همه دعوت این به کوشش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037954949999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیرالملوک، اثر خواجه نظام الملک طوسی، اقتباس و تنظیم هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران: ایوب آقاخانی، مجید سهرابی، نورالدین جوادیان، امیرعباس توفیقی، ماکان رضایی پور، مجید حمزه، شهریار حمزیان، کرامت رودساز، محمد آقا محمدی، محمد شریفی مقدم، سعید سلطانی، امیر زنده‌دلان. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
یاران و همراهان گرامی سلام، از اینکه ما رو در شنیدن این نمایش رادیویی همراهی میکنید سپاسگزاریم. در قسمت‌های پیشین نمایش شنیدید که خواجه نظام الدین، وزیر مدبر و سیاستمدار آلپ سلطان، آموزگار فرزندان جوان او، مخصوصاً ملک شاه شد. خواجه نظام برای آنکه پسر جوان را به امور کشورداری آگاه کند، از سرگذشت پادشاهان پیشین با او سخن راند. نخست از داستان بهرام گور و وزیر خائنش سخن گفت که چگونه او با دیدن چوپانی که سگ خیانتکارش را بر دار کشیده بود به راز وزیرش آگاه شد. سرانجام دانست وزیر خائن است. مردمانی که در زندان بودند را خواست تا داد آنها را بستاند. پس وزیر را دست بسته میان زندانیان آورد و از آنها خواست تا سرگذشت خود بگویند. مرد جوانی از بین زندانیان آمد. وزیر او را به نادرستی متهم کرد، اما بهرام از او خواست تا شرح ماجرای خود بگوید. جنگجویانی نیز در میان زندانیان بودند که چون از وزیر درخواست حق و دست مزد کرده بودند، وزیر ایشان را به زندان انداخته بود. بهرام گور که شکایت مردمان را یک به یک شنید، فرمان داد تا وزیر و هم دستانش را به دار کشیدند. اکنون ادامه این ماجرا.
همینجا بمانید، لازم است تنها بروم.
اما ملک، بگذارید همراهیتان کنم.
بیم نکنید.
ای بیش
های مرد چوپان.
اوی مرد تشته.
آره آره منم.
گمان من درست بود، بزرگزاده ای.
آن روز نان و نمک تو را خوردم، رنج ها و زیان ها که تو را رسیده است بر من معلوم شد، حقی تو را بر من واجب گشت.
حلالت باد، نه حقی نیست، نوشت باد. بگو چیستی؟
حاجبی از درباریان بهرام گورم.
بهرام گور؟ شهریاری که فرمان رواییش تا دروازهای قصرش بیشتر نیست؟
منظورت چیست؟
او از مردم خیش بیخبر است.
آره همان است که تو میگویی.
بگو چه میتوانی برای من بکنی؟
همه بزرگان و حاجبان درگاه او با من دوستی دارند و مرا نیک میشناسند. این تیر که نشانی به آن بسته شده را به سوی تو میاندازم.
این نشان تو؟
آره، هرگاه خواستی به درگاه ملک بهرام بیا و این تیر را نیز همراه بیاور. هر که تو را با این تیر ببیند پیش من آورد تا من تو را حقی که لازم است بگذارم. شاید که برخی از زیانهای تو این گونه جبران شد.
ای مرد درنگ کن، نانی و آب مهمانم شد.
تو را به زودی خواهیم دید. برو. چه هستی؟ و در دربار ملک بهرام چه میخواهی؟
من مردی بیابانگرد و چوپانم، اما صاحب این تیر گفت اگر نشان او را بیاورم مرا نزد او خواهید برد.
تیر را به من بده. آری خودش است. سرانجام تو آمد یا زاد مرد. چند روزیست چشم به راه تو هستیم. اندک اینجا درنگ کن تا تو را نزد صاحب تیر ببرم.
صاحب تیر گفته پرده‌دار سرای ملک بهرام است.
درنگ کن چوپان، درنگ کن.
بی سبب آمدی مرد، آنچه انفاق کردی را میخوایی باز پس بگیری؟ ای زن، همه اش تقصیر توست. مرا برای گرفتن سکه‌ای به اینجا فرستادی. هر چه به آن مرد رهگذر دادم برکت خدا بوده، نباید از او باز پس بگیرم. آری بهتر از باز کردم. آری
آزاد من داخل بارگاه شد.
بارگاه؟
آری بارگاه.
آنجا بارگاه ملک بهرام است؟
آری، مگر نمیخواهی صاحب تیر را ببینی؟ بس با من راهی شو، بیا. چیزی نگو. سرورم، مهمانتان.
وارد شو. خوش آمدی مرد.
آن سوار ملک بهرام؟
آره مرد چوپان، بیا نزدیک من بنشین.
من خدمت او چنان که واجب بود نتوانستم. گستاخانه با او سخنها گفتم، نکند او از من بیزار باشد.
چه میگوی آزاد مرد؟ بیا نزدیکتر بنشین.
تعظیم و تکریم بر تو واجب است ملک بهرام. بر من ببخش اگر گستاخانه با تو سخن گفتم آن هنگام که مهمان من بودی.
تو مرا نشناختی، اما نان و آبم دادی، با من از آن چه بر تو رفته بود گفتی.
زنده باد ملک بهرام که آن اندک نان و آب ناچیز را از یاد نبردند. پذیرایی من در خود شهریاری چون شما نبود.
درباریان، این مرد سبب بیدار شدن من در احوال این ملک بود.
چگونه ملک بهرام؟
هنگامی که میهمانش شدم دیدم سگی را بر سر دار کرده است. علت جویا شدم و او گفت سگش با ماده گرگی دوستی دارد و این گونه به او و گوسفندانش خیانت کرده است.
آری ملک چنین بود، او را بردار کشیدم تا عبرت سگان دیگر شد.
چون در کار این چوپان اندیشه کردم دانستم وزیر من نیست چنان سگ است برای من. او دم می جنباند اما ملت و رعیتم را به دشمن سپرده.
آن وزیر که با همدستانش بردار کشیده آری. شد
این حکمت از تو آموختم مرد چوپان. پرده دار، خلعت بیاورید و بر تن این چوپان آزاده کنید.
ملک نیازی نیست، مرا ملاطفت و گرمی تو کافی است.
کافی نیست، تو را همراه خزانه دار من گسیل میکنیم تا از میان رمه های دربار 700 گوسفند و میش نر و ماده برگزیدی.
سپاس سرورم، تا کنون نمیدانستم در مملکت چنین ملکی میزیم که دادگر و مهربان است. سپاس.
چه می نویسی ملک شاه؟
حکمت بردار کشیدن سگ خائن را می نویسم تا هرگز از یاد نبرم.
این بود داستانی که از بهرام گور برایت گفتم.
از پادشاهان دیگر نیز برایم بگویید، خوش دارم سرگذشت ایشان را بدانم تا خود گرفتار کوتاهی اینان نشوم.
این بار برایت در باب قاضیان و خطیبان حکایت می گویم.
قاضیان؟ با اینان چگونه باید بود؟
باید که احوال قاضیان مملکت را یکان یکان بدانند و هر که از ایشان عالم و زاهد و پرهیزگار باشد او را برای کار نگاه دارند، هر که نچنین بود او را معزول کنند و به دیگری که شایسته است بسپارند و به اندازه کفاف او دستمزد اطلاق کنند تا او را به خیانت کردن حاجت نیفتد، که این کاری بس دقیق و حساس است. از بهران که ایشان بر خونها و مالهای مسلمانان مسلط هستند.
آری درست است، هر حکمی که ایشان بدهند حکم ملک آن سرزمین است.
آری اما باید بدانی که اگر به جهل و طمع و قصد حکمی کنند بر حاکمان دیگر لازم است که آن حکم را تایید نکنند و پادشاه را آگاه سازند.
اگر بزرگان بدانند که او تعدی کرده باید از جای و مقامش معزول شود.
آری باید همیشه ناظرانی بر ایشان گماشته شوند تا مبادا بر مردم ظلمی شود. همان گونه که در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه کسی از یاران او از راه درستی بیرون نشدند و در هر معاملتی و هر حکمی عدالت ورزیدند.
آیا پادشاهی چنان پیامبرمان آمده است؟
اگر میخواهی سخن راست بشنوی باید بگویم هرگز. اما بودند انگشت شمار چنین پادشاهانی که چون پیامبر ما عادل و کمی شبیه به وی بودند.
از ایشان برایم بگویید.
در میان پادشاهان ایران در گذشته ای دور یک فرزند پاکیزه ای بود که بر تخت نشست. در میان ایشان رسم بود که در روز جشن مهرگان و روز نوروز پادشاهان مردم را به کاخ خود بار می دادند تا عریضه و شکایت و خواسته خود را به ایشان بگویند.
گفتید جشن مهرگان؟ این چیست؟
این جشن در روزهای آغازین فصل زیبای پاییز برگزار می شود. روز دهم از مهر ماه. فلسفه جشن مهرگان سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمتهایی است که به انسان ارزانی داشته و استوار کردن دوستی ها و مهرورزی میان انسان هاست.
از این رو میخواست مردم عریضه خود نزد او ببرند؟
آری، چون در این روز هیچ خونی ریخته نمی شود و گناهکاران بخشیده می شدند.
چرا اکنون این جشن برگزار نمی شود؟
پاسخ را پدرتان بهتر می دانند. اما گفتم با شما که این آیین ایرانیان است.
شما پدرم را از ایرانیان نمی دانید؟
ملک شاه بهتر است از حکمت آنچه می خواهم برای تو بگویم دور نشویم.
باشد باشد، ادامه دهید.
در دوران آن پادشاه دادگر و پاکنهاد، موبدی نیز بر کنار او می نشست که قاضی‌القضات بود.
قاضی را کنار خود می نشاند؟
آری، آن دوران موبدان پاکیزه رای بسیار احترام می شدند. آن پادشاه نیز ایشان را بزرگ می داشت.
نامش چه بود؟
نامش به چه کارت می آید ملک شاه؟ کردار او را بشنو.
بگوشه جان.
القصه، پادشاه شکایت‌های مردمان را می‌شنید و ایشان را دادگری می‌کرد. اما اگر کسی از خود او شکایتی داشت و می‌نالید، پادشاه از جای خود برمی‌خواست و از تخت به زیر آمده به پیش موبد دو زانو می‌نشست.
در این روز بزرگ، روز نخست فروردین ماه، نوروز، من شاه شاهان ایران زمین داد همه شما را می شنوم. هر که از هر کس که از همسایه و خیشان خود که از مأموران و بزرگان دربار من شکایتی دارد، همه را به گوش جان می شنوم. به یمن این روز بزرگ، از گناهان زندانیان بسیاری نیز در خواهم گذشت. هیچ از آن که داد و سخن شما را بشنوم، با شما مردم میهنم سخنی دارم. ایرانیان، هیچ گناهی نیست به نزدیک پروردگار بزرگتر از گناه پادشاهان و کارگزاران پادشاه. نعمت پروردگار را نگه داشتن رعیت است و داده ایشان دادن. آرام آرام هم میهنانم، آرام. و دست ستمکاران از ایشان کوتاه کردن. پس چون پادشاه بیدادگر باشد، همه لشکر او بیدادگر می شوند و کردگار را از یاد می برند و کفران نعمت می آورند و هر آینه خاری و دوری و خشم کردگار را برای خود می خرند. بس روزگار بر نیاید که جهان ویران شود و ایشان به سبب شومی گناهان همه کشته می شوند. این گونه اداره آن کشور از خاندان آن پادشاه گرفته می شود. زنده باد دادگری. اکنون نوبت توست موبد موبدان. درود بر پادشاه دادگر ایران زمین. من امروز اینجا نشستم تا داد مردم را بستانم، اما نمیدانستم که پادشاه نیز خود را در برابر عدل و دادگاه الهی قرار میدهند. من از کیش آغاز کردم؟ از آن سبب که طمع همه بزرگان دربار بریده شود از ستم کردن بر مردم خیش. اکنون ای موبد، شما بر آن شدی تا مردم و بزرگان و دادخواهان را خشنود سازید.
اطاعت پادشاه، اطاعت.
من از تخت برخاسته و دو زانو برابر موبد شما ایرانیان می نشینم. ای موبد موبدان، اکنون خدای ببین و بنگر، مبادا مرا بر خودت برگزینی و از گناهم درگذری، زیرا که هرچه پروردگار جهانیان از من بپرسد از تو میپرسم و بر گردن تو خواهد بود اگر میان مردم من و من حقی بود و تو از من بستان، و اگر مردم دعوی ناحق از من داشتند آنها را مجازات سنگینی کن، زیرا سزای کسی است که بر پادشاه خود دلیری کند.
ای ایرانیان، اکنون هر کس پادشاه من شکایتی دارد و حقی از او زایل گشته بیم نکند و به اینجا بیاید. پادشاه خود خواستند، پادشاه خود خواستند که داد از ایشان ستانده شود. هر چه از پادشاه من رنجیده و دعوی دارد بیاید.
چون این مردانی نیز بر تخت شاهی ایران زمین نشستند.
آیا فرزندانش نیز چون این دادگر بودند؟
افسوس که چون این نبود. چندین نسل پس از اون اردشیر بر تخت نشست. اون نیز همچنان دادگر بود تا اینکه تخت به یزدگرد گناهکار رسید.
یزدگرد همان پادشاه ساسانی که به جای برادرش بهرام بر تخت نشست؟
آری، او مردی بیدادگر و ستمگر بود، چنان که یزدگرد یکم را یزدگرد بزهکار نامیدن. او در دوران پادشاهی خود مردمان را بسیار آزرد و حقشان را زایل کرد.
تا پیش از او پدرانش دادگر بودند؟
او از روش پدرانش روی گردان شد و در جهان بیداد کرد. نفرین و دعای بد مردم برای او پی در پی شده بود و چنان که همگان آرزوی مرگ او را داشتند.
داد مردم از او چه شد؟
برای تو حکایتی خواهم گفت از تأیید سخن آن پادشاه دادگر، که اگر پادشاهی بر مردم خود ستم کند پروردگار جهان او را مجازات خواهد نمود.
داد مردم را خدا از او ستاند؟
آری، او به بیماری صعب العلاجی دچار شد که خون از بینی و گوشهایش جاری می شد.
مرهمی هم برایش بود؟
پزشکان گفتند که چاره شاه در آن است که به سوی چشمه صبح رود، خداوند را یاد کند و نیایش کنان بخواهد که او را از این دشواری رهایی بخشد.
این چشمه صوبه کجاست؟
در نزدیکی خراسان.
نام صوبه به چه معناست؟
صبح از ریشه اوستایی به معنای سود داشتن و پربار بودن است.
یزدگرد چه کرد؟
یزدگرد خواست آنان را پذیرفت و با همراهان بسیاری از دریای شهد گذشت تا نزدیک چشمه صبح رسید.
ریسمان این باید همان چشمه باشد.
آری سربرم، چشمه صبح است.
همینجا بمانید تا من در آب روم و باز
لگم. درنگ کنید، بار دیگر خون از بینی و گوشتان جاری شده. هیچ کار از پادشه بیاورید، قبای پادشاه از ترش بیرون آورید و بشویید.
این چه مرض است که بر من وارد شده؟ زودتر جامه هایم را بشویید.
پادشاه به سلامت باشند. اکنون خدمتگزاران جامه های شما از تن در می آورند تا شما در اون آب شفا بخش بروید.
چه میگویید؟ پادشاه بیمار است؟ گمان کرده اید از اقتدار من کاسته می شود؟ هرگز. زود باشید قبایم را بشویید.
به روی دیدم پادشاه. حال به درون آب چشم بروید.
ای پروردگار جهانیان، ای پروردگار جهانیان، من یزدگرد یکم هستم، شاه ایران زمین، جانشین تو بر روی زمین. من نماینده تو در زمین هستم، چنان که مردم به من سپرده شده اند و باید زنده بمانم. از مرا از رنج این بیماری رها ساز. این خون از سر و صورت من بشوی.
سربرم، دیگر از بینی شما خون نمی آید.
هری بس است دیگر، می توانیم بازگردیم.
اما پزشکان گفتند 3 روز باید نیایش کنید.
ایجا گفتند؟ خداوند بانگ مرا شنید و مرا درمان کرد. دیگر نیازی نداریم، مگر می شود پادشاه را خداوند پاسدار نباشد.
اسب رم کرده شتابان نزدیک میآید. پادشاه را پاسداری کنید.
آن اسب را بگیرید.
اسب زیبایی است شاهنشاه.
سواران بزدل او را بگیرید. چهار سرباز و 2 خدمتکار از پس این اسب بر نمی آیند.
پادشاه، او اسب چموشی است.
پادشاه بین گرید، او روبروی شما ایستاده است.
از هیبت پادشاهتان چنین رام گشته است.
شاهنشاه مراقب باشید. سربازان بروید او را بگیرید.
همگی دور بایستید، دور بایستید. این هدیه ایست که ایزد برای من فرستاده است.
آری شاهنشاه، او به حتم هدیه ایست برای شما.
ساکت باش، بادرم کند.
زبانم لال باد.
او برابر یزدگرد چون این رام گشته است. آری
نشانیست که شما شفا یافتید.
خاموش، را نگفتم نیازی به نیایش نیست؟ من یزدگردم، شفا در دستان من است. به جای زبانت دستانت را به کار بینداز. پیشگار به گام و زین و پاردم را برایم بیاور.
نمیخواهید بر اون بنشینی؟
نمیبینی چگونه برا مینگرد؟ او هدیه من است.
و میخواهد تنها سوارش من باشم.